بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر المعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إمام الموحدين در شرایطی که از جنگ صفین برگشتن در محلی در عین اینکه رئیس مملکتند و مسئول امور اجرایی جامعه نامه ای برای فرزندشون می نویسند. حضرت بحث رو به اینجا رسوندن که ای فرزندم سعی کن انگیزه های غضب را با نوشیدن جرعه های خشم در خودت بپوش. و فرمودن که از نظر نهایت و نتیجه هیچ جرعه‌ای شیرین تر از نوشیدن غضب نیست. و فرمودن که در مقابل اون که بر تو خشم میکنه تو آرام باش. به نهایت این خشم آوری و جنگ آوری فکر کن، ممکنه همین در مقابل تو یک رفیق صمیمی باشد. یعنی ندک در مقابل تو آرام و نرم بشود باید. بعد فرمودن که نسبت به دشمنت فضل و بخشش داشته باش، یعنی در مقابل حادثه‌ای به نام خشونت دشمن خودت تو یه حادثه ای دیگر بیافرین بزرگتر از جواب دادن به خشم اون، و اون حادثه ارائه بخشش هست. خدا کمک کنه انسان به جایی برسه که مقابله نکنه با حادثه ها، تکلیفش رو نسبت به حادثه ها بشناسه. کار سختی است. بعد خودشون میگن رنزشم باید مشکل بشه برام. بعد میفرمان که اگر این کار رو بکنی تو با این کارت به دو پیروزی خواهی رسید. چون دشمن یعنی کسی که بشه برش پیروز شد، یا لاغل آدم می طلبه که برش پیروز بشه، میگه نه تنها یک پیروزی که دو پیروزی نصیبه خواهد شد که مختصری بحثش بشه. پس فرمودن که فرزندم و این عرب تا قطیعت اخی که پس طبق لقوم نفس که بقیتن یرجع الیها. اگر به هر دلیلی به این نتیجه رسیدی که از دوست ببری، اونطور نبر که جایی برای برگشتن رفیقت نماند. این جمله رو با یه جمله دیگه شاید بشه روشن کرد. در یه جای یکی از بزرگان می‌فرماید نه اونچنان دلت رو به یکی بده که تمام دل رو داده باشی، نه اونچنان بکن که همه دل را کنده باشی. منظور در جامعه اسلامی سنده همینطور هست. حالا حضرت اون طرف قضیه رو میگیره که بالاخره اون جمله آخر نگاه کنید، یرجع الیها، اگر که میخواد اون رفیقت برگردد به سوی اون دوستی جا باشه. این بدا لهو ذالک یوما، یا من ما وقتی برایش مسائل روشن شد آهلا میخواه برگرده دیگه جایی نمونده. اولا شما میدانید که در زندگی که چنگالهای انسانها به سوی هم باشد این زندگی امکان صعود روحانی درش است. پس یه پس اول میفرماد که یه کاری کن چنگالها به سوی تو نباشد، عذاب تو بنوش، نرخویی داشته مقاب داشته باشد. بعد میگه حالا اومدیم ما نبالاخره یه جاییست که دیگه باید ببریم، یعنی دیگه هیچ راه جز بریدن و فاصله نیست. طوری نبور که اگر بعد از یه مدتی میشه چنگالهای رفیق تبدیل به دست محبت بشه چه جایی برای دست محبت نمونده باشه. مثال میزنیم، ما داریم دیگه پیامبر خدا صلوات الله و سلام ابو سفیان داشت، شاید هم عیناً تطبیق نکنه با این جمله، حتی این جمله بالاتر باشه. خب شما ببینید یک کاری میکنه پیامبر که انگیزه مخالفت ابو سفیان را در شرایط خاصی که میشه از بین ببره از بین ببره. یعنی وقتی فتح مکه شد اول اومد حضرت خونه ابو سفیان رو محلی برای پناه بردن کرد، خودشون هم که فرمودن شما رو من اصلا آزاد کردم. طلقا شنیده دیگه، یکی چیزایی که میگن ابو سفیان از طلقا این قیامت گفت ندیگه هر چی دعوام تو با ما کردی برو. بعدم بیشتر میتونه روشن که آیا برای چی این کار کرد. گفت گر شدم مشغول اشکال و جواب تشنگان را که توانم داد. اگه پیامبر تمام انرژیشون صرف میشد که ثابت کنن ابو سفیان کافر است، کافر بود دیگه، منافق هم که بود، اول کافر بود بعدم دروغ مسلمان شد، خب حالا چی میشد؟ معلوم میشد ابو سفیان یادم خبیست بس. حالا که چی این همه کارهای بزرگ روحانی و معنوی موندن، پیامبر خودشون گرفتار حیله های ابو سفیان کنن. پیامبر که خب میدونید ابو سفیان یادم حیله گریه، خب گوش کنید ببینید چی میخوان. ولی واقعا آن بزرگانی که ره طی کرده اند گوش بر بنک سگان کی داده اند، رهرو پیغمبرانی ره سپرد، طعنه خلقان همه بادیشه. اگه آدم کار اساسی داشته باشه و معنای خودش رو در زندگی کشف کرده باشه، سعی نمی کند که چنگالهای هجوم به خودش رو در آینده زندگی برای خودش ذخیره کنه. شما گاهی کینه های پنهان برای خودتون سرمایه میکنه، کار مشکلیه. مطمئن باشید این کینه های پنهان آخرش اون فضای آرامش ارتباط به حق را گاهی کدورت درش ایجاد میکنه. میفرماد اونجا که دیگه رسیدی به این که باید ببری، یه جوری ببر که اگه مسئله روشن شد طرف بتونه برگرد. شما چرا باید این کار بکنی؟ یعنی اگر در آینده میشه یک کسی که از شما جداست ممکنه از زیر پای شما پوست خربوزه بگذاره، این کارا نکنه، این برای آینده شما مفیده. گاهی آخر عمر افراد شرایط طوریست که انگار همه تیرها به طرف این بنده خدا شریک میشه. خب این اولا تمام انرژی صرف همین چیزا میشه دیگه، چه میتونه یک تنفس آرام بکنه؟ میگن مواظب باش زمینه آینده رفاقت‌های احتمالی رو تو از بین ببر. چون ما رفاق در دعای عرفه هم داریم که خدایا مردم با من بد نباشن، نه برای اینکه ما مردم هم میخوام، ما مردم میخوام که چکار کنیم، برای که این کینه ها و تیر ها زمینه ارتباط با خدا رو میگیره. یعنی بنده و جناب عالی اصلا درست عکسش، ما اصلا دلمون به این که محبت مردم نسبت به خودمون جلب کنیم به عنوان یه مقصد نباید داشته باشیم. در دستورات دینی داریم که اگر کل مردم شهرت جمع شدن و گفتن این مرد بدیه و تو ناراحت شدی از ما نیست، ما واقع میفرمون اونور قضیه. ما نمیخوام که دلمون در گروه مردم و محبت مردم باشه، ما میخوام زمینه ارتباط با خدا رو تنگ نکنیم در جامعه خودمون. یه بحث دیگر. بعد میفرماد که و من بازم جا داره بحث کنیم، حالا در یه فرصتی با یه جنبندیه بهتری بازم دلم میخواد رو این کار کنم. خود حضرت کمک میکنن نکاتی رو روشن کنم. و من زنده که خیرم فقط ده زنده و خیلی نصیحت خوبی. آقا اگه یکی میاد میگه که ما تو رو آدم خوب میدونیم، یه شما حمده لوی نکنه، این میخواد کلا سر من بذاره. اگر کسی به تو گمان خیلی داره بپذیر، تصدیق کن این گمانش، نگو که نکنه هیله گرانه میخواد با من برخورد کنه، این وظیفه تو نیست. اگه هیله گرانه بخواد رفتار کنه، امام به مالک اشعری یه جایی فرمودن من حاکم این جهان، من میدونم چه کارش کنم. یه جایی حضرت به مالک اشعری میگه برای تقویت اینجا میگن، میگه اومدیم و یه کسی بد آدمی بود ولی از تو قایم کرده است، تو حق نداری تجسس کنی. خب اومدیم و معلوم بود بد باشی، اومدیم و خواست به تو نارو بده، من رئیسم دنیا، من نمیذارم. شما بگوی نه من یه وقتی میخواد منافقانه عمل کنه، هزار انرژی صرف کنی که معلوم شد این دروغ میگه یا راست میگه، همین شد بطلان زندگی. اینجا خیلی نصیحت خوبه. یه تئوری داره میدونی که در دنیا یکی از سیاست های بسیار زشت دنیای غرب تئوری توطئه است. میگن یه کاری کنید که همه آدم ها فکر کنن همه آدم ها دارن براشون توطئه میکنن. خیلی هم چیزه بگه، شما دیدی اینا که تو بحثه سیاسی خطی میفتن بیچرا، شیطان یک سایه تو ذهنشون میدازه، هر حرکت یه توطئه ضد خودشون میدازه. حتی طرف اومده مثلا سلام علیش کنه اولی ها روی خوشه میده، حتما یه نقشه داره، این آدم بیچار مرض دارن این مردن. حضرت درست عکسه میگم، جمله من خود حضرت دیگه تفسیر نمیخواد که من زن اگه کسی به تو گمان خیر داره، تصدیق کن گمانش را، بپذیر، نگو نکنه توتر. اگرم توتر خودش میدونه به من چه، من چی کار دارم، من وظیفم است که اگه کسی اعلان ارادت اعلان صدق کرد بپذیر. الا اینکه ادله کافر اون بحثش جدا دیه، وقتی از خدا آدم میفهمه که این داره دروغ میگه. اینه که نگفتن همون خدایی که عقل به ما داد که حرف معصوم رو بپذیریم، همین خدا عقل به ما داد که اگه معلوم دروغه بی خودی نپذیریم. آدم مسلمان صاف و ساده نباید باشه، آدم مسلمان باید تحت تأثیر بدبینی ها زندگیش رو رگت ما نکنه. دیگه به من چه؟ یه روایت خیلی خوبی هست شلا به جلمش مردم میانم، خیلی عالی فرماد مومن ساده هست، مومن میشه ساده باشه. گولم ممکنه مومن بخوره اما گول کریمانه میخوره، یعنی سبوک نمیشه، حقیر نمیشه. میشه بیان به شما یه چیزی بگن، همین مثلا یکی بیاد به شما بگید اما من خیلی به شما ارادت دارم. خب شما وظیفه دید که اگه ادله‌ای واقعی بر نفی این نداره باید بپذیری. خب حالا اومد ما این بالاخره کلا خواستارشون بذاره، شما ضرر نمیکنه. چرا؟ چون روش این که آدم تصدیق کنه فردی رو که اومد از اعلان ارادت میکنه، این سالم تر از این که بگه یوهو ممکنه دروغ بگه، این که خیلی ناسالم هست. آدم میگه یه مرتبه ممکنه این دروغ بگه، هیچ دلیلی هم نداریم، این یعنی با خیالات زندگی کردن. واقعیت اینه که این داره میگه راست میگه. نباید یه کاری کنیم که در توطئه های شیطانی ارتباط را ضایع کنیم. اگه دقت کنی هنوز تو بحث ارتباطی، میگه یه مرتبه تو ارتباط دوستانه را با گمان احتمالی خدشه دار میکنی، این کارو نکن. طرف اعلام میکنه که آقا ما علاقه داریم به شما، من شما را قبول دارم، بپذیر. نگذار محیط دوستی با احتمالات و گمانهای بسزایه بشه. بعد میفرماد که ولا تزیعن حق اخی که اتکالا علی ما بینک و بینه فانه لیس لک به اخی من ازعت حقه. دوباره فضای برخیرده نده. بناست ارتباط بین انسان ها سالم باشه تا انسان ها بتونن صعود روحانی بکنن. یعنی میگه چه تو حق نداری، لا تو زیعن، زایع نکن هرگز حق برادرت را به اعتماد اینکه بین شما و اوشون خلاصه ارادت هست. یه چه حرفیه؟ کسی اگه تو حق برادرت ضایع کنی برادرت نیست، برادر طرف نیستی. ما از این کارا گاهی میکنیم دیگه، که میدونیم که آقا خیلی مثلا الان ما را قبول داره، ما را دوست داره. قول اگه دوست داره، اگه یه ضرری از طرف ما بهش رسی، خب این که دوست رو ضایع میکنیم. میگه نه، مواظب باش، به صرف این که شما خیلی همه قبول داری نمیشه حقش را ضایع کنی. نباید حقش دایه بشه، هرچند حتی به قیمت این که چی؟ شما از طرف اون مثلا یه چی ببخشید. یه ساده سادهش من ندارم حرف بکنیم، مثال میزنیم. آدم با رفیقش یه جا زندگی میکنن، سفره یه نون این چهار تا نون توشه، یکی اومده نون میخواد، ما از طرف ایشون ببخشیم یه نونا را، باید بریم یه نون بخریم جاش بده. میدونیم رفیق ماست، میدونیم این حرفا نیست. من جمله رو یه بار دیگه میخونم. فضا اینجوریست که همه ارتباطات همینجوری ضایع میشه. حضرت میفرماد به اعتماد این که بین تو و اون ارتباط هست، حق دوستت نباید ضایع کنی. حالا حق دوستت حق اسمی و رسمی و اقتصادی اینا. بعد میفرماد فانه لیس لک بأخ، اصلا تو دوست اون نیستی، دوست اون که من ازعت حقه خود که تو حقش رو ضایع کنی. در واقع تو دوستش نیستی، اگه دوستش بودی حقش رو ضایع نمی کردی. مثال ها مثال هست، مثال مال منه. ما بگردیم ببینیم این چه فرمایشه که حضرت میگه نمیشه به صرف ارادت بین دوتا یکی حق اون یکی رو ضایع کنی. تو هر چیز، تو آبرو گاهی شده میاد آقا من میدونستم شما بدید نمینا، بنابراین یک شده تعریف کرد، من برای این که مثلا حالا خونسا کنم گفتم نه حالا معلوم نمیشه کرده نماز چه به وقت بکنه. خب دروغ هم برخوز گفت، شما نماز به قشنگ به وقت میخونی، حالا میخواستد چون خیلی بینش شما با ایشون ارادت بوده خواستد یه جایی چیزی بگه شما را ضایع کرده. آقا شما که نماز به وقت میخونی این چه حقی دارد به عنوان دوست شما؟ حالا میخواستید هم مثلا به نفع شما کار کنه، حق شما رو ضایع کنه که بگه که حالا هیچ معلومه نیست نمازش به وقت بخونه. از این ساده بگی بیان بالاتر. اگه خواستید ارتباط ها سالم شه، من خودم عموما به دوستان توصیه میکنم که حتی در ارتباط ها این تقسیم کردن، مثلا میخوام بریم یه مسافرت، از اول آقا تقسیم کنیم، آقا هر چی نون میخوریم، نمیشه که تو پولشو بدی از من یه روزم یهو من از تو بدم، نه از همه حالا هر دومو از هر دو تا من میدیم. یعنی این روحیه ای که ما، این روحیه خیلی روحیه خوبی بود، از من ضررم نکرد، چون بنا به رشته خودی منم اومد مسافرت کنم، زمین شناسی خوب و کوهسار رفتم زیاد داشتیم، شاید هم یادم نیست چی به ما توصیه کرد، ولی احساس امنیت بین رفقا میشه. وقتی اسلام فرماد که اگه میخوای به یک کسی یه پولی قرض بدی، اولا نوشته بگی، نگفت آدم خوبا را نوشته نگی، ثانیا مدتش مشخص کن آقا کی میخوای این پولا بدی. یعنی به نظر من آفت ارتباط ها همین رو در بایستی هاست، امنیت را از بین میبره. شاید هم اینطور باشه، یه رفیق همون گفت که باید ما بریم دنبال یه بستنی بخوریم، گفت چرا؟ گفت برای اینکه یه بار من اینا مهمونیش کردم، حالا بالاخره من باید برم دنبالش که اینم یه بار منو مهمونی کنه. یعنی ببینید اصلا انگیزه ها چقدر تغییر میکنه. حالا مثلا چرا ما از اول آقا مثلا دست درد نکنه، میخوام بریم بستنی بخوریم، خیلی خوب دو تا بستنی خریدی، یکیشه تو پولش بده یکیشه من، حالا میخوام اونجا بدی بیرون باید حساب کنیم. باور کنید من شاید اینقدر جنگ حس میکنم که اذیت در قلبم میشه، و آخرش هم اینا کار کن که یه کسی رفته توی مسافرت پیک ما رو داده. شاید هم من حس میکنم تا اونجا که ممکنه یه جوری باید اونجا هر چند بهش کنیم آقا بیا حساب کنیم. گفت تو برگشتنم شما برگشتنم نشد. چه کاری بود؟ درسته که اون رفیق منه ولی احتمالا یکی از مصداقهای تضییع حق است. خب چون خودت تو چای خوردی؟ پول چای خودت بدی؟ منم چای خوردم پول چای خودم میدم. یعنی چه که حالا تو پول چای دوتایمون رو بدی بعد که برمیگردی من بدم بعدم برنگشتیم به اون مسیری که ایشون باشه کار مشکل شد. نمیدونم ما اینا مثال است. ما رو این مثال ها خیلی قسم نمیخوریم ولی ما این جمله رو نمیدونیم چه کارش کنیم. حضرت تضای بحثنه که دوستی ها خراب نشه، محبت ها ضایع نشه، امنیت ارتباطات به هم نخورد. اینا ما میفهمیم. بعد حضرت میفرماد نمونه این که این آفیت این آفت ها ممکن است به دوستیدون بخوره اینه که تو به جهت اینکه بین تو و رفیقت خیلی خلاصه عیاقی تو حق رفیقت ضایع کنی. میگه اگه این کارو کردی اصلا تو رفیق اون نیستی. حالا چطوری؟ خیلی مواظب باشی. چقدر قشنگ است. من یه خاطره براتون بگم خیلی خوب. قبل از انقلاب ما میخواستیم بریم سر تبعیدی ها از جاده یزد و کرمان و که مقام معظم رهبر عروض در ایران شهر تبعید بود. این مسیر را به نابود بچه ها بره. خب طول میکشید دیگه. وسایل زندگی هم با خودم برده بودیم، صابون و کیسه گذشت. ما رفتیم بعد از انقلاب دیگه. بعد هم انقلاب شده ما بعد این رفقا را دیگه ندیدیم. 4-5 سال بعد از انقلاب دوستان ما تهران بودن. یه روز اومدن اصفهان، یه شامپو بود تهش مثلا یه پنجمه شامپو یا باور کنید. گفت راستینم اون روز که رفته بودیم سر تبعیدی شما تو ماشین ما جا گذاشتیم اووردن. ببینید کار که ارزشی نبود ولی چقدر احترام این آقا پیش من پیدا کرد چون به حقوق من احترام گذاشت. اگه نه این شامپو بکنم مثلا که به دردم نمیخورد، احتمالاً شاید مثلا از بینم رفته بود. ولی به اون چه حریم ما را اینقدر تونست رعایت کنه. خیلی بد صفتی که ما به اسم دوستی حقوق همدیگه را رعایت کنیم. خیلی بد. گاهی اینقدر گاهی من حتی میرم پیش صاحبش بودم سانگا چرا این خانواده مشکل دارد. گاهی آدم ناخون میزنه میبینه به صرف قوم و خیشی و دوستی حقوق هم رعایت. 10 سال از 1000 تومن ازش از رفیقش گرفته عین خیالش نیست. نه اینکه میخواد بخوره با حساس نیست. چرا حساس نیست؟ حقوق افراد را مال خودشون نمیدونه. این حساسیت حساسیت خطرناکی. شما چی کار دارید؟ شما من عمدن مثال یه چاهی را زدم. اگه از اون جهت که خرید از تو را آره وقتی خونه یکی اونا که ارتباطات سالمی هست خیلی خودتون مواظب خودتون باشید که حقوق افراد مال افراد. گاهی دیدین تا دیروز طرف 5 تومن رو حقوقش نگید، امروز که 5 تومن رو حقوقش اومد اگه یه ریالش ندن میگه آقا بدید. چون میخواستیم حقش حساب نکنیم. گاهی ما به دوستان اداره میگم آقا این حرفا چیه؟ میگه که حالا این از رفت میام آقا حالا یک ماه مثلا این 10,000 تومن بهش اضافه شد حالا 500 تومنش هم نیچه. آقا این حرفا یعنی چی؟ فعلا نظام جمهوری اسلامی میگه که این 5,000 تومن حق توه. حالا اگه یک ریالش شما ندید این احساس میکنه یک ریال حقش ندادی. حقش میدونه خود نظام حق اون حساب کرده. اینا یه روحیای آشفته است که متوجه نیستن که همینا باعث کدورت ها و قفلت ها و قهر میشه. بیش از این تاکید نمی کنم ولی شما بیش از این روش فکر کنید. به خودتون بیار هر چی میخوا باشه از خودش بگو اما چه حقی داریم که حق اینا ضایع کنیم؟ این حقوق کی به ما داده؟ ما چه خیلی عالی است. شما در مورد پیامبر ببینید آیه اومد که شما حق ندارید برید وقت و بی وقت مزاحم پیامبر بشید. چند شکل اومد حتی گفت نرید پشت در خونه پیامبر داد بزنید که بیا بیرون کارت داریم. میگه این کارو نکنید، این حق شما نیست. طلب کارانه برخورد کنید، حقوقش رو ضایع کردین. حقوق پیامبر خدا رو میفرماد واسی اگه از خونه اومد بیرون حاجت بدونه بهش بگید. خب ببینید اینجوری است که ارتباط وقت بعد میفرماد تقوا گیر دنیا. آدم اگه حقوق بقیه رو رعایت کنه تقوا گیر خودش میاد، یه چیزی بهتر از این حرفا که میخواد دنبال کنه نتیجهش میشه. دوباره تو همون بحث سا بعد میفرماد که ولا یکن اهل که اشعل خلق بک، اینطور نباشه که اهل تو دیگه خانواده میشه، طایفه میشه، تو رفقای خیلی نزدیک میشه. میگه اینجور نباشد که اهل تو بدترین خلق باشن به جهت تو، به جهت تو. خیلی هم عجیبه. منم چند تا تفسیر شرح نگاه کردم این قسمت، دو تا شرح نگاه کردم. عشقا که میدونیم به معنای همون شقی و بدبخت و سیاه روز اینا معنی میده. میگه که یه جور زندگی نکن، این معنی اولیه رو ببینید درست درمیان، که مایه آبروزی بقیه بشی. یه جور زندگی نکن که بقیه نسبت به تو بد جلوه کنن در جامعه. تو همین راستا یه دقت کنید، یه نکته دیگه اینجا باز هست. میگه طور عمل نکن که وظایف در نسبت به بقیه انجام نداده باشی و اونا بد باشن تو جامعه. مثال بعضی در یک از بزرگان میفرماد تو نسبت به تربیت فرزندان و خانواده همت کن که اینا آدم های بدی تو جامعه نشن. یه من اما سیاق تو رو اگه دقت کنی تو سیاق چیز گیر میاریم. سیاق این بود که ارتباطات اجتماع ضایع نشه دیگه. میگه تو طوری عمل کن که از طریق تو اون وابستگان به تو بد جلوه نکنن. حالا یا به جهت اینکه تو تربیتشون نمی کنی یا به جهت اینکه تو آبروشون رو میبری. خلاصه مواظب باش که چوب تو را اهلت نکن. بقیه روحانیون با این روحانی یه نوع سنخیت دارن. مردم اگه از این روحانی بد دیدن به بقیه نسبت میدن. یه قاعده است، غلط یا درسته بالاخره هست. شاید حتی بشه بحث وسعتش داد که یعنی تو ممکنه این کاری که بکنی هیچ ضرر ظاهری نداشته باشه، خلاف شرع هم نباشه، ولی طوری باشه که بعد اهل تو را با یه دید بدی مردم نگاه دیگه موازه باشی خواهر نکنه. گاهی معلمه ها یکیشون یه طوری عمل میکنه که مردم نسبت بقیه معلمان بد میشن. خلاصه اونا شقی جلوه میکنن در بین مردم. دیگه موازه باشی کار نکنه. حریم جمعی خودتا نگه دار، نه حریم فردی خودتا. یعنی اگه میخوان حرف امیرالمومنین بشنوید، حوزه حضور خودتون مواظب باشید، نه فقط حضور خودتون. دائما اینجوری شما الان گاهی میبینیم که به عنوان بچه های مذهبی اگه یه کار کردی ممکنه کلی بچه ها برن برسان. انضباط معنوی این جمع مؤمنین رو در هم بریده. میگه بپاین کار نکن شاید، ولی ببینید چون بعدش هم دوباره بحث این است که ارتباطات سالم باشه، به نظرم میشه همینطور معنی کرد. بعد میفرماد که پسرم ولا ترقبن نفی من زهده فیجه. حالا عکسش، رقبت نکن در کسی که میخواد از تو دور باشه. بعضی موقع خب یکی نمیخواد با تو ارتباط داشته باشه. میفرماد که تو اصرار نداشته باشی اینجا ارتباط داشته باشی. اگه دقت کنی اصرار و اصرار به ارتباط قهر رو ظاهر میکنه. یه وقت خیلی ظریف یه کسی تو نیست میکنه نگاه میخواد ازت کناره گیری کنه، نگو که هی بخواد خودت به چسبونی که آقا چرا پس اینقدر دوری میکنی. نه دیگه، تو هم یواش از کنار قضیه رد شو که قهر ظاهر نشه. فردا معلوم میشه اشتباه کرد برمی کرد. میفرماد کسی که فی من زهدم، یعنی کم زهدم، یعنی دوره دیگه دوری میکنه از تو. ولا ترقبن، نه خیلی تو رقبت نداشته. اونجا میفرماد که اگه خشونت کرد تو خشونت نکن که ارتباطات به جهت گیری بکشه. اینجا میفهمون اگه نه دلش نمیخواه ارتباط داشته باشه، تو نترس بهش، میگه تو خیلی رغبت در این کار نداشته باش. حالا میریم جلو. اما بلا یکونن اخو که اقوا علا قطیعت کمن که علا سنفه، اما طوری نباشد که تو زودتر از برادرت در قطع سله پیش قدم بشی. اینجور نباشد. حالا چون این مخاطب جمله بعدی است، اینجا مقایق اول اون اخیر آورده، ولا یکونن اخو که، اینجور نباشد که برادر تو در قطع به جای سله طوری باشد که تو از اون قوی تر باشی. جمله هم سخته باشد. در قطع به جای سله اونجور نباشد که تو قوی تر از اون باشی. یعنی اگرم حالا به ناز برده بشه تو شروع کنن یه نماش. چرا؟ چون امنیت ارتباط اگر رفت همه چی رفت. شما بسیاری وقت وحشت بی ارتباطی با مؤمنین قلب آسودتون رو ازتون میگیره. اگه کسی مزه قلب آسوده را بچشه، حاضر است از اینجا بلند شد بره تا صد فرسخی، که این یک ذره خطری که در قلبش داره به وجود میاد که این عدم ارتباط نمیذاره روحانیتش فری از بین بره. شما دارین در شرح حال اون عالم بزرگوار شوشتر که یک کلمه پشت سر مرحوم فیض کاشانی یه چیزی گفته، بعد از کاشان بلند شد اومد، از شوشتر بلند شد اومد کاشان، گفت کیه؟ بعد بالاخره رسیده بود، گفت که به زبان خودش دیگه که خلاصه گناهکار اومد از سراغ. حالا گناهکار چیه؟ این که من یه کلمه پشت سر تو حرف زدم، ببخشید. چرا؟ چون میدونه قلب تیره چقدر درد داره، و یا عکسش، میدونه قلب زلال چه نعمتی و به این راحتی نمیذاره این قلب از بینه. حضرت میفهمه پسرم تو اگه قطعی باید صورت بگیره، تو نسبت به اون برادرت تو در بریدن جلو نید. و حالا این عکسش، ولا تکونن علل اصحاعت اقوا من که علل اصحاعت. بالاخره بعد رفیق بد شده، میخواین از هم جدا شی، میگه که یه طوری نباشه که تو در بدی نسبت به احسان تو جلوتر باشی، تو قوی تر باشی. بالاخره گاهی پیش میاد که یه بدی کردن، شما به دلیلی باید جوابشو بدی، میگه تو قوی تر نباشی، تو بیشتر نه. یه وقت دیدین این اسرائیلی یه صفت عجیب و غریب دارن، اگه بدونن فردا شما میخواین بهشون حمله کنین، امرو بهشون حمله کنین. یکی از صفت مشخصش نیسا، یعنی اگه ببینم فرداش ما میخواید دعوا کنی، یعنی با دعوا کنی. گاهی ما خدای نکرده اینه به ارث بریم که تو میخواستی فردا ما من قهر کنی، من امروز با تو قهر کنی. یه درست عکس، اگه اون فردا با تو قهر کنی تو پس فردا باش قهر کنی، اگه به ناس قهر کنی. البته با یه تو جلودار نباش در بدی نسبت به احسان را تو جلودار. اینا رو گفت، به نظر من این فرمایش آخر که میخواد بکنه ضامن مطلق حفظ ارتباط اجتماعی. خوب گوش کن ببینین حرف امیرالمومنین با حرف دنیا چه فرق میکنه. لا یکبرن علیک ظلم من ظلمک الله اکبر. میگه ظلم کسی که به ظلم کرد گنده نگیر. هرگز ظلمی که به تو شده است رو بر تو به که بزرگ نگیر این ظلم را. آیه حق چیه؟ به تن در این حال ما کارو دلیلش نگیر. اول این حرف داره میگه چی؟ آقا ظلمای دنیایی نمیگه که ظلم ها ظلم نبینا، نمیگه دم جواب نده با اینا اصلا بخش نگیر. میگه ظلم دنیایی رو اینقدر گنده نگیر که از پا در میگه. میخوایم میخونم تا آخر فرماش حضرت تو این قسمت بازم بحث داره. بعد می فرما چرا ظلمی که
به تو میکنند را نباید خیلی بزرگ بگیری. میفرماد که فَإِنَّهُ یَسْعَافِی مَذَرَّتِهِ وَنَفْعِكَ، اون که به تو داره ظلم میکنه تلاش برای ضرر خودش و نفع تو میکنه. اینجا چطوری حضرت؟ خب خدا انشالله هممون اگه همچه چشمی بده که بفهمیم هر که ما نعمت داریم عموما از ناسیم خواهد بفهمیم. یه نمونه شاخص بیرونیش، حالا نمیتونیم برای هر کس باید آزمایشگاهش خودش باشه. چون این صدام چی میخواست از ما بگیره؟ عزت و استقلال. چی به ما داد؟ عزت و استقلال. رفقای ما میگفتن اصلا ایران رو ملت‌های دنیا اصلا نمی‌دونستن این نقشه جغرافیایی هست که بخوان حالا بگن ام القرای تفکر جدید جهانی شد. این حرفا گنده گنده که حالا تو دنیا مطرحه، تا یه عده‌ای هم از بزرگان دنیا امید دارن، به ما نصیحت کرده بودن که تو را خدا خوب عمل کنی ملت‌های ما به شما امید دارن. به بعضی از مسئولای ما که رفته بودن خارج گفتن تو را خدا این اختلاف و دعوا اینا رو بزن کنار، ما ملت همون خیلی به شما امید دارن. اگه شما این اختلاف رو داشته باشید و ضعیف بشید، ما دیگه به هیچ دیگه امید نمیتونیم داشته باشید. خب هر یه زمانی ایران اصلا انگار اون نقشه جغرافی نبود در صفر خاطره جهان. یه نسمان من ندارم از مثال دقیق ترم بیان چه خودتون، چون این موفقیت های حقیقیتون ریشش در کجا؟ در نقشه هم نانید که میخواستم به شما ضرر بزنم، نقشه بکشم به شما میخوان زور کنم جادون خالی. گاهی به ظاهر البته من هیچ وقت گله من نیستم از کسایی که میخواستم سر به من بزنم، والله تو قلبم این گله من نیست، اما جای شما خالی. گاهی کلی نقشه میکشیدم که مثلا ما دیگه رئیس نباشیم. ولی شما از این شربت گواراتر آدم تو جمهور اسلامی مشکل شرعی داره؟ اگه نه بهترین راه اینه که آدم بتونه به عبادت و مطالعه بپردازه تا وجدانش هم ناراحت نباشه. یه وقتی که آدم میگه خب من میرم درسمو میخونم، خب یکی وجدانش از خودش میپرسید چه وقت تکلیف این مردم چی میشه؟ خب حالا شما حساب کنید کلی مثلا طرف تلاش میکرد که ما را مجبور به نشستن پشت میز مطالعه بکنه، این خدمت کم خدمتی؟ گاهی عکسش میشه، گفت در حقیقت دوستانم دشمنم که ز حضرت بازو اقفالت کنه. گاهی دوستان ما دشمنمان ما را از خدا باز میکنن. دشمنت چی کار میکنه؟ یعنی اینا که خیلی همی هم شکن اینا که خیلی به شما ظلم کردن، خیلی دیگه از اون ظلم بالا تر. من اینم چه ظلمی که به کسی میتونه بکنه، همطور که نمیدونم چطوری کی به کسی میتونه خدمت کنه. مثلا حالا شما بکنید به من خدمت کن، چی کار میکن؟ غیر دعا هیچ کاری از ازم نمید، بعد یک کار از ازم نمید که منو دعا کنید به خدا روحم نزدیک بشه. تنها حالا هر کار میخوام میکنم یه بار حالا دوستان دستشون درد نکنین ما گله ندین، یه بار مثلا میخواست حالا به ما کمک کنین، یه قاب خیلی خوب برای بنده آورده بود، نگاه کنیم شیشه ها چه رفتی به من، این خاتماش هم که رفتی به من نده، این چی باشم خدا منون هم تو فکر بودم، این چی خیلی با من داره که آقای چه کاری بودی ناکرده. مثلا حالا یخت چوب و یخت شیشه و یخت نمینا بردش درد و درد 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 اون صفا اون محبتش هم میخواد از ابراز کنه دستش درد نکنه برشه. اما من چی گیره من اومد؟ من فقط شرمنده اون شدم که اون دلش میخواد محبت کنه. من به شیشه ها بنازم یا به چوبا بنازم؟ آقا چه مشکل از من حل شد که بناس با خدا ارتباط داشته باشه؟ میبینی که هیچ فایده هم نداره. توی اسلام هم نیستان نبوده واقعا این سیره ای که اینجوری پیده هم کادو بدن دارینا. آقایی که فقیر بوده اطعامش بده از گرسنگی نمیره، یه از اون تلشتر اون کارا خیلی زشت، اینقدر زشته که آقا آدم گاهی نمیدونه چی بگه، نمیدونم یک یه بیده بشن توی دنیایی برن هیچ کار کاسبی نداشته بشن، برن گل بکارن آباد بیارن یه دیگه یه دکون واق کنن آ گل بفروشن، وقت ما میخوام بریم سر یه کسی بگم آقا این گل بسون ما اومدیم سر تو، اونم بذاره پیر بشه بنده سطل آشان جاخته بشین فکر کنی این زندگی دستمال کاغذیه گول کاغذیه چی میگرم
پوچه پوچه همینطور با خیالات، همه خیالاتی اینجوری میشه دیگه. حالا اون ورقه یعنی عموما محبت ها خیلی محبت نیست. شما ببینید خیلی حرف در سیره اسلامی ما میگم آقای تماس دار یه دعایی بکن بحثر میکنه. من یه قضیهی براتون بگم حالا شاید مؤثر بیفته. مرحوم آیت الله احمد کربلایی رحمت الله علیه استاد مرحوم حسین قلی احمدانی رحمت الله علیه استاد، یعنی حسین قلی احمدانی استاد مرحوم آیت الله قاضی طباطبایی. آیت الله قاضی طباطبایی دیگه میدانید کیه، استاد علامه طباطبایی که مرحوم آیت الله حداد گفته بود بعد از معصوم، با شهودش گفته بود بعد از معصوم عارفی به محکمی قاضی طباطبایی من نمیشناسم و این حرف عادی نیست. مرحوم آیت الله احمد کربلایی مرد عجیبی بود، یه بار قفلشون کلیدش گم میشه دیگه، بعد طلاب میفهمن میان که برن کمک حاج آقا بکنن، حاج آقا دستش نمیذارن به قفل در. اینا چیزی هم نیست، من اصلا بعدش میان بیان ما اینا رو میگم میگن یا جدا در باش، یعنی قفل کجا اینا چیزی نیست، هیچی. خیلی مرد عجیب بود مرحوم آیت الله احمد کربلایی، از عجایب میگن که تو درسشون، درسشون هم اینجور بوده مثلا تو اتاق کلاس عباشون رو پهم میکردن میشستن بقیه هم یا عوام شدن رو روزیمی، این هم بوده از خلاص دکور کلاس. خیلی مرد کم حرف. در حینی که درس تموم میشه رو میکنن به یکی از طلبه ها میگن آقا دست شما درد خیلی ممنون تشکر میکنن. اینقدر ایشون کم حرف بودن که همه تعجب میکنن این دیگه چه حرفی بود، از یه میگذر. بچه ها یه طلب ها بعد درس به اون طلب میگن چی بود جریان؟ میگه چی بود؟ میگن تو رو خودم که فعلا چی بود؟ هیچ چی من نمیدون. میگن خدمت آج آقا که آج آقا چی بود؟ میگن خودشون میدونم. میگن نه میگن نمیدونم. میگن که دیشب در حینی که نماز شب میخوندن لطف کردن به من دعا کرد. خب دقت کن اون مثلا گوشه اون شهر داره دعا میکنه، اینقدر اینقدر زلاله که همه حالا دعا را حس میکنه، حس میکنه، یعنی هم حس میکنه یه حال خوشی بهش دست داد، هم سر خط هم میگیره نه به کجا خط میشه. من رو اینه بخواه میگم در واقع این طلبه فقط یه کار مفید برای شیخش کرد، دعا شد و این کم کار نیست آقا و بقیه کارا کار نیست. حالا شما به من بگم دشمنه شما چه کار باشم چین قهر آدم میگه چه پدر منو در آورد، چه کار کرد با تو چه پدر در آورد، من نمیدونم چی مثالی بزنم چه کار کرده با تو، مثلا دو تا نون از شما بردن حسد زدن. یه بار یکی ما را پس خودش رفت جلو بندم نمیخوام بگم یه حقش این کارو بکنه بشن، گفتم چرا همچی کردی حقا من باید بگیرم، اما یه وقت بگم دنیا اوف بر دیگه من خیلی ظلم شده این تو را خاکستر بکن، مواظب باش. می حضرت میخواد چی بگه؟ حضرت میخواد بگه که ظلمای دنیا را گنده نگیر نه مقابله نکنم. حتی اون بحث صداد ایمان که نمیاد یه چیزی که بگه که خلاف دین است، که میگه که حالا به تو ظلم شده هر کاری هم که از دستت برمد طبق دین و شرع انجام دادی، حالا چی؟ حالا میخوای گنده بگیری اینا، این تو را خاکستر بکنی به پا خاکستر بشه. چرا؟ بله حضرت می فرماد اصلا ظلم به تو نکرده است، نفت به تو رسیده است. اینم ببین بارها خدا لطف به من و شما کرده است که چشم میبینه که این ظلم اصلا ظلم نبوده. گاهی براتون توته میکنن پشت سر دو حرف میزنن قهبادو میکنن از مال دنیا محرومتون میکنن، یه خورده ادامه بدیم انگار دارن به بهش نزدیک دو میکنن، حتی به دنیای بهتر نزدیک دو میکنن. اما شما ظلم و گنده میبینی رحمتو نمیبینی. یکی از این رفقای ما و خیلی حرف زد، کسی حرف خدا پیغمبر بزنه 5 سال زندانش کن. ظاهر قضیه که خیلی آدم آقا آخه این بیچاره چی گفت قبل از انقلاب؟ هیچی نگفت، گفت نماز بخونه قرآن بخونه خیلی مرد متدین خوبه. 5 سال زندان برش برد گذشت. بعد از انقلاب هم تو دوره همیشه از اینقدر به این ظلم شد که دیگه نتونست مدرکش هم بگیره دیگه، یعنی ما لیسانس گرفتیم اون لیسانس هم نگرفت، هم تو با هم اختلاط میکنیم. گفت خوش شما که لاغل لیسانسه رو گرفتی دیگه ما پیرم شدیم آدیگه هم نمیتونیم بگیم، من میخواست چی کار همتون داشته باشه. گفتم نشد،
اگر نظر اقتصادی میخواهی که تو که وقت برسی حاضرین نصف مال ده بدی به من، همه مال هم بدن به تو. اگر از نظر معنوی هم بخواهی 5 سال تو زندان کلی با این بزرگان میشستی، الحمدلله وضعت خوب شده، پس من اینم بگه این خوشی بر حال من چیه؟ و کی به تو زوجه؟ الانه که بالاخره بچه خوب مبارزه انقلاب بهش رسیدم، خوب بایدم بالاخره اون چی که باید کمک میشد شد اقتصاد. خودش هم دنبال این سکه نبود که از نظر معنوی هم که به حمدالله فرصت خوب بهتر از این دشمنش، بهتر از این دوست شما سراغ داری که چه گوشتن دشمن. فقط یه ضرر داشت بچه شاه آبروش بود قیامت شما از دست. یعنی مگه کم به بچه ها ما خدمت کرد شاه؟ چی کار میگه میخواست میکنه؟ مبارزه دون نکرد. اینه کدوم ما راسته زمان شهارش داریم کتاب بخون؟ حالا آقا نه که همه خلاص شلاق شاه به گردشون، من خودم رو میبینم آقا از بالا تا پایین اهل مطالعه، اهل تفکر. حالا اصلا اون فضا که رفت، اون حالم رفت، یه فضایی ساخته بود یه ملت آهنین درست کنیم همه جدی. الان بعد از انقلاب ملت ما مگه سوستر نشدن؟ پس نازش از شاه از این زاویه ها، از این زاویه همونه که اون عارف بزرگ گفت خدایا دست تو درد نکنه با این شیطان. هی این وسوسه کرد و ما هی یه کمی مقاومت کرد، هرچی گیرمون اومد به خاطر وسوسه شیطان تو بود، دست تو درد نکنه. مگه غیر اینه؟ یعنی فقط بیچاره این دشمنان من و شما برای خودشون ضرر داشتن، آبروشون رو، آبرومایی که نبردن. حالا تمام تصمیم بگن من شما رو آبرومون رو ببرن. مگه این جناب زنده باد، این آقایی بود که رشیدی مطلق ضد امام یه مقاله این نوشت تو روزنامه اطلاعات که امام نمیدونم شاعر هندی است، زنده باد. انقلاب زیر کاکل این مقاله، میدانید که این مقاله انقلاب شروع کرد به قول علت مورد. این مقاله نوشته شد، قم منفجر شد، اعتراض کردن، 18 دی قم به وجود اومد، بعد 49 تبریز، بعد یزد، اصفهان شد انقلاب. همه سر یه مقاله بود که یه پسره الدنگی به دستور شاه تحت عنوان مقاله رشیدی مطلق توی روزنامه اطلاعات نوشتن. چرا اینا ندینیم؟ من کاری به بیرون، به خودتون نگاه. بنده خودم رو که ارزیابی میکنم هر چه خدمت بهم شده خدا به دست دشمنان میکرد، هر چه دردی سر بیرو در باست بگم، هر چه دردی سر از دوستان هم دیگه در حد این جوری میشه دیگه مشکل اصلا چه کار کنم. جمله حضرت اینه فإنه، پس دوباره از اول بخونیم، لا یک برن علیک ظلم من ظلمک، بزرگ نگیر ظلم کسی که به ظلم کرد، بزرگ نگی، داغون نکو خویدا که این پدر منه در آورد، هیچ که پدر تو داره. حضرت می فرماد فإنه یسعا، اون آقا یسعا فی مضرته و نفعک، اون دوید به سوی ضرر خودش و نفع تو. نگاه کنی و لیس جزاء من تحرک ان تسوء به، جزای اون که تو را شاد کرد این نیست که او را شوم بدانی. چرا شوم است؟ کو این جنگ شوم؟ ما اگر شما ببینید ما بعد از جنگ، یعنی 8 سال جنگیدیم، 8 سال از فرهنگ طاغوت فاصله گرفتیم، مذاقمون مذاق مبارزه شد، جنگ تموم شد، برگشتن خیلی ها به نظام طاغوت. حالا اگه جنگ نشده شرایط عادی میشد که ببین چطوری میرفتن. فرماد که این انصاف نیست، جزای اون که تو را مسرور کرده شوم بدانی، نمیگه بد بدانی، بگوی که این منو بدبخت کرد، میگه این تو را شاد کرد، چون درست آدم بدی بود اما برا تو شوم نبود. چرا حالا این بحث رو برای همینقدر داشته باشید؟ شما یه بررسی بکنید گاهی وقتا روحیاتتون در زیر یک تفکر غلط اونچنان خورد میشه که دیگه امکان زندگی نداره. میگه چی؟ میگه این پدر منو در آورد. چی تو شد که پدر تو رو در آورد؟ من میتونستم منتقل بشم به اصفهان پهلو؟ نه نه، منو مجبورا گفت باید برید مثلا یاسوک پدر منو. اینقدر راجع به این مسئله فکر میکنه که داغون میشه، خاکت در میشه. در صورت که یه نگاه میکرد که زنده باد اومدیم اینجا از پدر و مادر بریده، حالا به خودمون یه فکری برای خود محکم می‌شدیم. یعنی در واقع چه ضرری داشت؟ من خودم همیشه به دوستان میگم که بابا اگه یه جاست میفرستن بدون که یه خود مشکلات براتون به وجود بیاد استقبال کنید. این بچه های خلاص دم دست ننه و بچه ننه یا شما دیدیم که در کوچکترین ضربه کمرشون میشکنه. اینجوریست خلاصه نسال و کبند او که یا الله یا
رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک فثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر اعيننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت قرآن و حقیقت اهل البیت قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت قرار بده. پروردگارا بر ما منت بگذار و محبت قرآن و محبت اهل البیت را در جان ما شعله ور بگرد. خدایا قلب امام زمان عزیز را به عزت فاطمه زهرا از ما راضی و خوشنود بگرد. الهی این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و عبادت از ما قبول بفرما. این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست به این منت برای ما مبارک و پایدارش بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معیدشان بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه را در پناه خودت از همه ملیات سماوی و ارضی مسئول و محفوظ بدار. خدایا ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد.